أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به نسيان طواف هست. برای نسیان طواف صوری ذکر میشه. صورت اولا اینه که در اثناء سعی ملتفت بشه به نسیان طواف. نص روایت میگه که رها میکنه سعی را، میاد طواف رو به جا میاره، بعد میره سعی رو از اول استیناف میکنه. ولی اگر بعض طواف رو فراموش کرده بود، امام میفرماید که حالا که رفت تدارک کرد بعض طواف را، بیاد لازم نیست سعی رو از ابتدا شروع بکنه، از همون جایی که رها کرده اتمام میکنه. تعبیر روایت اینه: لأنه هازا قد دخل فی شیء من التواف و هازا لم یدخل فی شیء من. در این فرض دوم چون بعض طواف را انجام داده بود، بعض طواف را فراموش کرده بود، اون مقداری که از سعی انجام داده بوده صحیحه. خب فرض دوم اینه که بعد از فارغ شدن از سعی ملتفت میشه که طواف رو فراموش کرده، ولیکن در مکه هست و امکان تدارک طواف هم هست، یعنی وقت عمره یا حج نگذشته. اگه عمره تمتع هنوز عرفات نشده، اگر حج هنوز ذلحجه تمام نشده و او هم در مکه هم هست، در اینجا باید این شخص بره طواف را تدارک کنه، بعدش سعی رو هم اعاده کنه. دلیل بر این مطلب صحیحه منصور ابن حازمه: سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل طاف بین الصفا والمروه قبل ان یطوف بالبیت، قال یطوف بالبیت ثم یعود الى الصفا والمروه فیطوف بینهما. خب روشن معناش اینه که اگر بعد از سعی متوجه شد طواف رو فراموش کرده بوده، یطوف بالبیت ثم یعود فیطوف بین الصفا والمروه، یعنی سعی را هم اعاده باید بکنن. حالا او رو میرسیم. بله دیگه، از این طاف بین الصفا والمروه قبلا یطوف بالبیت، قال یطوف بالبیت ثم یعود الى الصفا والمروه فیطوف بینهما. اطلاق که داره که، هم فرض نسیان رو میگه هم فرض جهر. سند این روایت درش محمد ابن اسماعیل که از مشایخ کلینی است. محمد ابن اسماعیل که از مشایخ کلینی است، محمد ابن اسماعیل بندقی نیسابوری هست که گاهی هم تعبیر میشه بندفر. آی خویی فرمودن جزو رجال کامل الزیارات و ثقه است. یک عبارتی هست در این تقریرات رائج مرحوم آی خویی که منشأ شد ما به ایشون اشکال بکنیم، عبارت اینه، فرمودن علاوه بر این که در کامل و زیارات است، 700 بار یا بیشتر کلینی از محمد ابن اسماعیل نقل حدیث کرد و هادا یوجب الاطمینان به وثاقته. ما مشکال کردیم که آی خویی اهل این مطالب نبود که کثرت روایت اجلا رو قبول کنه و دلیل بر وثاقت بدونه. ایشون در محمد ابن سنان اونجا که میگن آقا اکثار روایت اجلا، میگه چی میگید اکثار روایت اجلا؟ اجلا از ابو سمینه‌ای که معروف بود به وضاع بودن احادیث زیادی نقل کردن، اجلا اکثار روایت بکنن از یک انسانی دلیل بر وثاقتش نیست. و اینجا اینجور تعبیر کردن برای ما نامعنوس بود. اخیراً تقریراتی که مرحوم عاشق مرتضای بروجردی از آقای خویی داشته چاپ شده و به دست ما رسیده، دیدیم اونجا اینجور داره که ربما یوجب الاطمینان شخصی، اکثار روایت کلینی ربما یوجب الاطمینان شخصی به وثاقتهی و هذا مؤید للمطلب و العمدتو کونه من رجال کامل زیارات. خب دیگه اشکال برطرف میشه. نگاه بنده خدا میگه ربما هستن افرادی که از این اکثار روایت کلینی اطمینان شخصی پیدا کنن، نمیگه من اطمینان پیدا میکنم که، ربما. بعدش هم میگه و هذا مؤید للمطلب. بهران ما محمد ابن اسماعیل که از رجال کامل و زیارات است که نه ما قبول داریم نه خدای خویی، بعدها عدول کرد فرمود فقط مشایخ بلاواسطه ابن قولوه صاحب کامل و زیارات ثقات هستند، و الا مشایخ معل واسطه ثقات ممکنه نباشن. اخیراً نظرهای خویی این شد. منتها فرقی که داره عرض ما با فرمایش آقای خویی اینه، مرحوم آقای خویی فرمود ما ظهور اولیه این تعبیر رو که انا لا نهیتو به جمیع ما روی انهم فی ذالک ولا فی غیره، ولیکن ما وصل الینا من طریق ثقات من اصحابنا رحمهم الله و رحمته. آقای خویی فرموده این عبارت اطلاق داره. ابن قولوه میگه اون چرا که توسط ثقات از اصحاب به ما رسیده است من نقل میکنم، اما از اینه که معل واسطه باشه یا بلا واسطه، ظاهرش اینه که فقط از ثقات من حدیث نقل میکنم. ولی چون موارد زیادی است که ابن قولوه مرسل نقل میکنه، ان رجله مرسل با واسطه ها، حالا مرسل بی واسطه رو ممکنه اسمش رو یادش رفته، مرسلات معل واسطه، خب اصلا ابن قولوه نمیدونه اینا کیان، چجور میخواد بگه اینا ثقاتن؟ از عایشه نقل حدیث میکنه. یکی از بزرگان فرموده از عمر سعد نقل حدیث کرده، ولی این عمر سعد اون عمر سعد قاتل امام حسین نیست. بعضی آقایون تو کتابشون دارن وقد روا ان عمر ابن سعد قاتل الحسین علیه السلام، قریب به این مضمون. این عمر ابن سعد عمر ابن سعدی است که از رجال اون عرض شود خدمتتون که از رجال زمان امام عسکری علیه السلام، قریب به امام عسکری علیه السلام، از رجال جابر ابن شمر. خلاصه اون عمر ابن سعد قاتل امام حسین نیست، ولی از عایشه نقل کرده تو کامل الزیاره. ما میگیم نه جناب آقای خویی، اینجوری مش کنی بگی از بقرینه خارجیه ما میگیم مشایخ بلا واسطه رو شامل نمیشه، اون وقت مرحوم آقای تبریزی در مقابل شما میگن که خب وقتی که به ظهورش نمیشه عمل کرد چی میدونیم مقصود چیه؟ آیا مقصود توثیق مشایخ بلاواسطه است که شما فرمودید، یا مقصود اینه که هر بابی یک حدیث معتبر دارد، بقیه احادیث رو هم از باب تأیید شاید آورده است؟ شاید مراد این باشه، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. وقتی یک آقایی اون ظهور اولیه کلامش میدونی مراد نیست، دیگه بعد نوبت میرسه به اراده معانی مجازیه. ما چه میدونیم کدوم معنای مجازی رو اراده کرده؟ ولی ما اصلا میگیم ظهور عرفیه. این عبارت اینه که مشایخ بلاواسطه من ثقاتن. چرا؟ برای اینکه ابن قولوی عذرخواهی داره میکنه، میخواد بگه من اسم کتابم رو گذاشتم کامل و زیارات، مبادا فردا بری یک زیارتی پیدا کنی بعد بگی تو چرا این زیارت رو نیاوردی تو این کتابت. ولقد علمنا انا لا نحیط به جمیع ما روی انهم فی ذالک ولا فی غیره. ما احاطه که نداریم به جمیع روایاتی که از ائمه نقل شده، ولکن ما وقع لنا من طریق ثقات من اصحابنا. اونی که احاطه داریم اون احادیثیست که ثقات از اصحاب برای ما نقل کردن. خب بحث احاطه است. میخواد بگه من اونی که احاطه بهشت، من به همه احادیث که احاطه ندارم که، من چی میدونم شاید در یک شهر دوردستی یک راوی گمنامی یک زیارتنامه ای را برای امام حسین علیه السلام نقل کرده، من نشدیدم تو کتابم نیاوردم. لا نهی تو به جمیع ما راوی انهم فی ذلک ولا فی غیره، ولكن ما وقع الینا من طریق ثقات من اصحابنا رحمهم الله برحمته. من اینا رو نقل میکنم که از طریق ثقات از اصحاب به دست من رسیده است. ظاهرش اینه دیگه که نشنیده همه احادیثو. این قدر متیقنش و ظاهرش اینه که میخواد بگی که مشایخ ثقات من احادیثی رو که راجع به زیارات ائمه است نقل کردن، مشایخ ثقات من نقل کردن، من اونا رو نقل میکنم. حالا اگر مشایخ ثقات من از ضعفا نقل بکنند، خب من به اونا احاطه ندارم. مشایخ ثقات من از ضعفا نقل کردن، خب اونا رو من شنیدم دیگه. این که عذرخواهی میکنه میگه ببخشید من احاطه ندارم به همه احادیث مگر به اون احادیثی که مشایخ ثقات هم برا من گفتن، فهم میکنه دیگه مشایخ ثقات از ضعف نقل کنن یا از ثقات نقل کنن، بالاخره برا من نقل کردن، احاطه بهش پیدا کردم دیگه. این معلوم میشه که مقصودش از مشایخ ثقات من اصحابنا همون مشایخ خودشه. ولذا ما مشایخ بلاواسطه ابن قولوی رو ثقات میدونیم. ابن قولوی خودش مراسیل نداره، ما ندیدیم مراسیل مع الواسطه است. خب اونا که مهم نیست که، توثیق اونا که نمیخواد بکنه که. حالا آقای سیستانی فرمودن این رجال کامل و زیارات توثیق مشایخ معلواسطه که نیست، توثیق مشایخ بلاواسطه هم نیست. چرا؟ ایشون فرمودن که چون ذیل این عبارت اینه ولا اخرجت فیه حدیثا روی عن شزاز من الرجال یأثر ذلک عنهم غیر المعروفین بالعلم. اول فرمود که من احاطه ندارم به جمیع احادیث، فقط اونی که مشایخ ثقاتم برای من نقل کردن نقل میکنم. ولی ادامش چی میگه؟ ادامش میگه من حدیث هایی که از افراد شزاز و گمنام باشد نقل نمی کنم مگر اون احادیث شزاز افراد شازی که معروفین به علم نقاد حدیث به اون اعتماد بکنن. ولا اخرجت فی حدیثا روی عن شزاز من الرجال، حدیث از شزاز من الرجال من نقل نمی کنم در صورتی که یأس رزالک عنهم غیر المعروفین بالعلم، در صورتی که افراد غیر معروف به علم اعتماد بکنند بر اون احادیث شزاز. یعنی چه؟ یعنی اگر دیدم یک فرد شازی یعنی غیر ثقه ابن الولید که جزء نقاد حدیث و معروف به علم است اعتماد به او کرده است، ممکنه منم اعتماد بکنم، ممکنه منم اعتماد بکنم دیگه. اسم ابن الولید رو برای چی بیارم؟ من میدونم این شخص شاذ و غیر ثقه این حدیث رو نقل کرده، اما تا ابن الولید به او اعتماد نمی کرد من هم اعتماد نمی کردم، اما چون دیدم ابن الولید و امثال او که معروف به علمن، مشهور به حدیثن، نقاد حدیثن، اعتماد کردن بر این شزاز من الرجال، نه منم اومدم حدیث او رو در کتابم آوردم. بعد آقای سیستاری میگه خب شاید این شخصی که بلاواسطه ابن قولوی داره از اون نقل میکنه جز همون شزاز من الرجال باشه، منتها ابن قولوی دیده که بزرگان حدیث اعتماد کردن بر حدیث او، ابن قولوی هم میگه خب من حالا که دیدم معروفینه به علم و مشهورینه به حدیث اعتماد بر او کردن منم حدیث او رو در کتابم آوردم، ولی او ثقه نیست جز شزاز من الرجال است. این برداشتی که آقای سیستانی از این عبارت میکنه، از این عبارت که میگه ولا اخرجت فیه حدیثا روی عن شزاز من الرجال یأس رزالک عنهم غیر المعروفین بالعلم، من در این کتاب از شزاز من الرجال از غیر ثقات حدیث نقل نمی کنم در صورتی که غیر معروفین به علم اعتماد بکنن بر این شزاز من الرجال. اما اگر معروفین به علم مثل ابن الولید یک جا اعتماد کردن بر بعض شزاز من الرجال، من هم از باب این که دیگه تنها نیستم من هم حدیث این شزاز من الرجال رو در کتاب میارم. شاید این شخصی که بلاواسطه ابن قولوی از او حدیث نقل کرد جز همون شزاز من الرجال باشد. این فرمایش های سیستانی که در کتاب قاعده لازرر هست و نتیجه یعنی یروی زاله کرد لرز میکنم، این فرمایش های سیستانی تمام نیست، برای اینکه ولا اخرجت فیه حدیثا روی عن شزاز من الرجال، این ظاهرش اینه که این شزاز من الرجال مرویون عنه معلواسطه هم، و اصلا شزاز من الرجال که میگه یعنی غیر ثقات، افراد گمنام. حالا شما میگید شزاز یعنی غیر ثقات، این رویه ولا اخرجت فی حدیثا رویه عن شزاز من الرجال، این معناش اینه که آقا احادیثی که با واسطه از شزاز من الرجال نقل شده من نگاه میکنم به اون واسطه ها، اگه واسطه ها معروف به علمن تو این کتاب میارم، ولی اگر واسطه ها معروف به علم نباشن من اون احادیث رو نمیارم. ولی فرض اینه که شزاز من الرجال مشایخ بلا واسطه ابن قولوی نیستن، ولی اگر مشایخ بلا واسطه بودن نمیگفت رویه ان شزاز من الرجال. تو مع الواسطه ها دقت داشته از شزاز من الرجال که واسطه شون هم افراد مشهور، یعنی واسطه بین ابن قولوی و اون شزاز من الرجال افراد غیر مشهور به حدیث باشن، از اون شزاز من الرجالی که واسطه بین اونها و ابن قولوی افراد مشهور نباشن نقل نکنه. اما این دلیل بر توثیق نیست. مقصود من اینه که این عبارت دوم راجع به مشایخ مع الواسطه نیست که ولا اخرج تو فی حدیثن روی عن شزاز من الرجال. این که شما اشاره کردید که در خود کامل و زیارات هم داره یؤثر و ذالک عنهم، این عبارت نامفهومه. یؤثر و ذالک عنهم ما معناش اصلا معنای خاصی نداره. این یأثر رو همونطور که تو بهار هم هست، تو بهار هست، اعیان و شیعه هم نقل میکنه، یأثر و ذالک عنهم و یروی ذالک عنهم ولو یؤثر و ذالک عنهم. اون اصلا معنا این عبارت هایی که نقل کردن نامفهومه. یؤثر و ذالک عنهم یا یؤثر و ذالک عنهم عن المعروفین بالعلم، نه اصلا معنا نداره. عبارت صحیحه ولا اخرجت فیه حدیثا روی عن شزاز من الرجال یأثر ذلک عنهم، یعنی یروی ذلک عنها اولئ شزاز غیر المعروفین بالعلم. احادیثی که غیر معروفین به علم از شزاز من الرجال نقل بکنن من اون احادیث رو نقل میکنم. این معنای عبارت جور دیگه اصلا معنا نمیده. و اینم راجع به مشایخ مع الواسطه است. روی از آلک ان شزاز من الرجال نمیگه رویتهو ان شزاز من الرجال. ولذا به نظر میرسه که این کامل الزیارات توثیق مشایخ بلا واسطه ابن قولوی میکنه، ولی محمد ابن اسماعیل جز مشایخ مع الواسطه ابن قولویه، با یک واسطه ابن قولوی از محمد ابن اسماعیل نقل میکنه، واسطهش هم کلینیه. نه میخواد بله ظاهرش اینه دیگه، میگه من احاطه ندارم به جمعی احادیث، ولیکن اون چه که از طریق توسط ثقات از اصحاب به من رسیده است اونها رو نقل میکنم. ظاهرش اینه، غیر از اون رو نقل میکنم دیگه. یعنی غلبه میخواید بگید؟ خب اینا خلاف ظاهره دیگه. این فرمایشش غلبه، اون فرمایشش های تبریزیه، شبیه اونه. یعنی از غیر اینا نقل نمی کنم دیگه، از غیر ثقات از اصحابم نقل نمی کنم دیگه، منتها مشایخ بلا واسطه رو میگه. خب محمد ابن اسماعیل همونی که آقای خویی فرمود که بیش از 700 روایت کلینی از اون نقل کرده و واقعا وثوق شخصی انسان پیدا میکنه که کلینی نمی اومد کتاب خودش رو خراب کنه با نقل از انسان ضعیف، اونم نقل بیش از 700 مورد. این نشون میداد که این آقا نزد کلینی ثقه بوده، حسن ظاهر داشته، حسن ظاهر هم علامت عدالته. سهل ابن زیاد اولا با واسطه نقل میکنه کلینی، ان عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد، بحث ما در مشایخ بلا واسطه کلینی است. علاوه بر این که ما در اونجا پذیرفتیم که این سهل ابن زیاد که حدوداً 2000 حدیث عدتون من اصحابنا از اون نقل کردن در کافی، به نظر این عدتون من اصحابنا ثقه بوده، اما معارض داره، معارضش تضعیف فضل ابن شازانه که کذابون. راجع به چیز ببخشید، حالا تضعیف داره در کلمات خود شیخ طوسی تضعیف کرده، هر سبب خدمتیم فضل ابن شازانم، حالا فضل ابن شازان که بعیده، اشتباه کردم، سهل ابن زیاد تضعیف داره، تضعیف معارضه میکنه با توثیق سهل ابن زیاد، اما در محمد ابن اسماعیل که تضعیفی در کار نیست. خب حدیث دوم، موسی بن القاسم. خب این نکته رو تأکید کنم روش، اکثار روایت کلینی به نظر ما موجب اطمینان، موجب وثوق شخصی میشه به اینکه این آقا نزد کلینی ثقه بوده، مخصوصا که اول کافی میگه که تو خواستی برادر من یا اخی که این کتابی بنویسم که مشتمل بر آثار صحیحه از صادقین علیهم السلام باشد که بشود با آن عمل کرد، و ارجو ان یکون کما توخیت، امید دارم که اونی که تو گفتی و آرزو کردی آرزوت برآورده شده باشه. بعد بیاد هی از ضعاف نقل حدیث بکنه، عرفیت نداره. خب حدیث دوم، شیخ طوسی در تهذیب، عن موسی بن القاسم عن محمد عن سیف بن عمیره عن منصور بن حازم قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل بدع بالسعی بین الصفا والمروه قال یرجع فیطوف بالبیت ثم یستأنف السعی. طبق این روایت حضرت فرمود که این آقا هنوز طواف نکرده ها، سعی کرد قبل از طواف. امام میفرماد برگرده طواف بکنه بعد بیا سعی رو اعاده کنه. قلت ان ذالک قد فاتح، عرض کردم یا ابن رسول الله، اینی که شما الان میفرمایید انجام نداد، از او فوت شد. چی فوت شد؟ اعاده سعی از او فوت شد، ازش فوت شد که بعد از تدارک طواف بیاد سعی رو اعاده کنه. چرا؟ چون امام استشهاد فرمود، فرمود قال علیه دمون الا ترا انک اذا غسلت شمالک قبل یمینک کان علیک ان تعید علی شمالک. مگه نمیبینی اگه انسان وضو بگیره بعد از شستن دست چپ بفهمد دست راست رو نشسته، باید شستن دست چپ رو اعاده کنه. نفرمود باید شستن دست راست رو تدارک کنه، اون که معلومه، فرمود باید شستن دست چپ را تدارک کنه. یعنی چرا تدارک نکردی؟ چرا اعاده نکردی سعی را بعد از تدارک طواف؟ ظاهرش اینه دیگه. خب رجلون هنوز طواف نکرده بوده، رجلون بدع بالسعی قال یرجع فیطوف بالبیت ثم یستأنف السعی قلت ان ذالک قد فاتح. میگه ابن رسول الله فوت شد ازش اینی که شما میفرمایید. خب چی فوت شد؟ یعنی اصلا تدارک نکرد طواف را؟ نخیر، فوت شد ازش که بعد از تدارک طواف سعی را اعاده کند. امام میفرماید که علیه دمون باید کفاره بده، حالا حجش صحیحه یا صحیح نیست بعدن عرض میکنیم. چرا؟ حضرت فرمود برای اینکه مگه نمیبینی در وضو آدم دست راستش اگه نشسته بود دست چپ رو زودتر شسته بود، باید دست چپش رو دو مرتبه، یعنی بعد از شستن دست راست دست چپش رو دو مرتبه بشوره، پس اینم باید بعد از اعاده طواف، بعد از تدارک طواف دو مرتبه سعی رو اعاده میکرد. چرا نکرده؟ سند روایت الله اعلم، همین مشکل همینه که این علیه دمان، این علیه دمان اصلا شاید برای اینکه حجش باطله، همون که وضوعش باطله، کسی که بعد از شستن دست راست دو مرتبه دست چپش را نشست، اون شخصی که اول دست چپ رو شد بعد یادش اومد که دست راست رو نشسته، باید دست راست رو که میشست دست چپ هم بعدا میشد، اگه نشوره وضوعش باطله دیگه، خب این هم شاید اصلا حجش باطل باشه. نه تعبیر کان علیک ان تعید علی شمالک، نگم کان علیک ان تغسل یمینک ثم تعید علی شمالک، اینجور که نفهمید، تکیهگاه اینه که کان علیک ان تعید علی شمالک، یعنی چرا دست چپ رو نشستی بعد از تدارک دست راست، اینجا هم چرا سعی رو اعاده نکردی بعد از تدارک اون طواف. خب اون که قبل از فوته، اون میگه این کارو بکنه، حضرت همون این کارو بکنه، بره تداوم رو به جا بیاره، بعد تدارو کنه، بعد اعاده کنه سعی رو. اون میگه ان نزالک فاتحو، چی فاتحو، شما میگه یعنی اصلا تدارک طواف فاتحو، این ظاهر استشهاد امام اینه که نه، اعاده سعی بعد از تدارک طواف فاتحو. سند روایت ضعیفه، صاحب معالم در منتقل الجمان فرموده این محمد که بین موسی بن القاسم و سیف بن عمیر واقع شده معلوم نیست کیه، چون گاهی مراد محمد بن ربیع اقرعه که موسی بن القاسم میگه ان محمد بن ربیع الاقرع ان سیف بن عمیره ان منصور بن حازم، در بعضی از نقلها، در بعضی از روایات، اگه این توثیقش ثابت نیست، ممکنه محمد ابن اضافر باشه، چون داریم در بعضی از نقلها موسی بن القاسم ان محمد ابن اضافر، او ثقه است، ممکنه محمد ابن عبدالحمید باشه که در بعضی از روایات داریم، اونم بعید نیست ثقه باشه، ولی اگر محمد ابن ربیع الاقرع باشه اون توثیق نداره، ولذا این محمد مشترک میشه بین ثقه و غیر ثقه و سند میشه ناتمام. خب بله، منصور ابن حازم که از ثقات اجلا هست. عرض شود خدمتتون که بله بله، ممکنه محمد ابن ربیع اقرع باشه، ممکنه محمد ابن عبدالحمید باشه، ممکنه محمد ابن اضافر باشه. عرض شود خدمتتون که این صحیحه دوم، این روایت دوم منصور ابن حازم که سندش ضعیف شد، مون روایت اول صحیحه منصور ابن حازم، در اون صحیحه ظاهر اینه که این آقا هنوز تدارک نکرده بود طواف را، قبل از تدارک طواف سوال میشه که چه بکنه. ببینید، رجل طاف بین الصفا والمروه قبل ان یطوف بالبیت، قال علیه السلام یطوف بالبیت، این معلوم میشه موقعی ملتفت شد که هنوز طواف بالبیت نکرده بود، امام میفرماد برود طواف بکند بعد بیاید سعی را عاده کند. اما اگر کسی رفت طواف را تدارک کرد بعدن فهمید که آقا باید سعی رو هم اعاده می کرد، ولی این کار رو نکرد، از روی جهل به حکم یا از روی نسیان. فرض صحیح منصور ابن عازم جاییست که تذکر حکم قبل از اتیان به طواف است، که ازن میفرمود برو طواف رو اتیان کن بعد بیا سعی رو اعاده کن. حالا اگر این آقا کسی بود که رفت خلل رساند به ترتیب بین طواف و سعی، ان جهل بلوغ، اول طواف کرد، اول سعی کرد بعد طواف کرد و دیگر سعی رو اعاده نکرد، این ببینیم حکمش چیه. اخل به ترتیب بین طواف و سعی، اول سعی کرد بعد طواف کرد ولیکن دیگر سعی رو اعاده نکرد، ان جهل او نسیانه. ظاهر حضرت امام در مناسکشون اینه، اگر کسی مثلا طواف به جا بیاره به شکل باطل، یکی از راه‌های بطلان طواف اخلال به ترتیبه، سعی به جا بیاره باطل، که از قدیم یکی از راه‌های اخلال به شرایط سعی اینه که ترتیب رو مختل بکند بین طواف و سعی. تعبیر حضرت امام اینه که اگر این اعمال را با اعتقاد به صحت انجام بده ولی واقعا باطل است، از احرام خارج میشه، حجش هم صحیحه، فقط همونی که خلل بهش رسید بره قضا بکنه. کسی که اخلال کرد به شرایط طواف و سعی، که یکی از شرایط طواف و سعی شرط ترتیبه بین اینها، اگر از روی اعتقاد به صحت بوده، نه اینکه شک و تردید داشت، نه معتقد بود بیش از اعاده طواف لازم نیست، سعی که قبلا به جا آوردم طوافم رو هم الان میرم به جا میارم، یادم رفت قبلش به جا بیارم و سلام، بعدش هم اومد از احرام خارج شد، خب ظاهر فرمایش ما اینه که حجش صحیحه، فقط قضا میکنه اون عملی را که شرایط او رو مختل کرده، یعنی در این فرض سعی رو میره بعدن قضا میکنه. چرا حضرت امام اینجور فرمودن؟ به نظر چند وجه میرسه برای این فرمایش حضرت امام. یک وجه اینه که اصلا ما دلیل شرطیت ترتیب بگیم اطلاق نداره، بگیم اصلا اطلاقی در ادله شرطیت ترتیب نیست که این فرض رو هم بگیره که کسی از روی اعتقاد به صحت اومد، مثلا در همین مانحنفی بعد از این که یادش آمد سعی رو فراموش کرده بود، سعی بعد از این که یادش آمد طواف رو فراموش کرده بود، بعد از سعی یادش اومد رفت طواف رو انجام داد بدون اعاده سعی، اومد تقصیر کرد از احرام خارج شد. ما دلیل نداریم برای این که این در این حالت این تقصیرش باطل باشه. چرا؟ میگه به چه دلیل حتما باید تقصیر بعد از سعی باشه مطلقا حتی در این فرض؟ اطلاقی در ادله شرطیت ترتیب در افعال حج ما نداریم، نه اینکه از روایات فل جمله شرطیت ترتیب استفاده نمیشه، نه میشه، در مقام بیان نیست روایات، شبیه اون چی که حضرت امام راجع به روایاتی که میگه ان رأیت فی منقاره دمن، اگر در منقار این ایوان خون دیدی در حالی که این ایوان آب میخورد، فلا تتوضع منه ولا تشرب، که مشهور استفاده کردن، پس معلوم میشه خون مطلقا نجسه ولو خون تخم مرغ. حضرت امام اشکال خوبی کرده، فرمود این در مقام بیان نیست که، این در مقام بیان این که میخواد بگه که آیا این آبی که این پرنده وحشی مثل عقاب میخوره این آب پاکه یا نجس. فرمود اگر در منقار این عقاب خون دیدی از این آب اجتناب کن، یعنی اگر دیدی که عین نجسی هست رو منقارش، در مقام بیان نجاست دم نیست. ادله‌ای که در روایت داریم در مقام بیان شرطیت ترتیب نیست به اطلاقش تمسک کنیم، ولذا وقتی اطلاق نداشت مقتضای قاعده اینه که این اعمالی که انجام داده صحیحه، و منتها باید تدارک کنه اون عملی را که به او خلل رسوند. ببینیم این وجه تمامی است یا نه، انشاءالله فردا.